بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران امروز در کنفرانس خبری مشترکی با هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق گفت پاسخ جمهوری اسلامی به تمایل آمریکا برای گفتگو با ایران بر سر مسائل امنیتی عراق مثبت است. هوشیار زباری نیز پاسخ مثبت جمهوری اسلامی را بسیار مفید و کانال مهمی برای گفتگو و کمک به بهبود اوضاع عراق دانست. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی امروز وزارت دفاع ایران را به عنوان وزارتخانه تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف دفاعی، اقتصادی و سیاسی توصیف کرد و گفت این نهاد نه تنها در تأمین نیازمندی‌های دفاعی نیروهای مسلح انجام وظیفه می‌کند، بلکه موتور محرکه صنعت و اقتصاد کشور نیز است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در پایان جلسه هیئت دولت گفت شماری از مدیران دولتی به دلیل آنچه که وی آن را کمکاری و عملکرد ناموفق نامید از کار برکنار شدند. چند خبر خارجی. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه امروز در پکن با یانگ یچو وزیر امور خارجه چین گفتگو کرد. ایالات متحده آمریکا به دولت ترکیه در زمینه محل استقرار شورشیان کرد در مرز عراق کمک اطلاعاتی می‌کند. مسئول روابط عمومی وزارت دفاع آمریکا گفت ایالات متحده سعی دارد اطلاعات دقیق و عملی در اختیار دولت ترکیه قرار دهد. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق گفت عراق با برپا کردن ایستگاه‌های بازرسی محدودیت‌هایی در جابجایی اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا و در خطوط تدارکاتی آنها ایجاد کرده است و شماری از راهبان بودایی معترض به حکومت نظامی میانمار بار دیگر در مرکز شهر پاکوکو به خیابان‌ها آمدند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. ابراز تمایل ایران از دور جدید مذاکرات با آمریکا در مورد مسائل امنیتی عراق. ادامه بازداشت 3 تن از دانشجویان که در تجمع اعتراضی روز گذشته دانشگاه علامه طباطبایی شرکت داشتند. فستیوال انستیتو فیلم آمریکا در لس آنجلس و نمایش انیمیشن پرسپولیس در این فستیوال و گزارش های دیگر. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در جریان سفر خود به بغداد برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات میان نمایندگان تهران و واشنگتن در خصوص بهبود اوضاع امنیتی عراق ابراز تمایل کرد. سفر آقای متکی به بغداد برای گفتگو درباره کنفرانس استانبول صورت گرفته است و نیز گفتگو درباره روابط ایران و عراق. وزرای خارجه ایران و عراق امروز گفتند که هر دو کشور مایلند کنفرانس منطقه استانبول که فردا آغاز می شود بر سر مسئله عراق متمرکز باشد. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز گفت که در صورت آمادگی آمریکا برای دور جدیدی از گفتگوها با ایران بر سر مسئله عراق، ایران حاضر است تا با دید مثبت این مسئله را بررسی کند.
As it was said by my friends Hoshyar Zebari, His Excellency, about the readiness of the Americans for the new round of talks with the Americans.
منوچهر متکی گفت که این مسئله را در واکنش به گفته‌های هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق مطرح می‌کند. آقای زیباری به خبرنگاران گفت که در خصوص گفتگو با آمریکا پاسخ مثبتی از منوچهر متکی دریافت کرده است، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مایل است تا گفتگوها را ادامه دهد، چرا که به گفته وی این کانال بسیار مهم و موثری برای کمک به اوضاع عراق است.
Response from His Excellency that the Islamic Republic is ready to continue this dialogue because we believe this is.
در ادامه این کنفرانس خبری منوچهر متکی گفت که ایران خواستار گفتگوهای جدی است.
در مورد گفتگو قبلا هم گفتیم باید این گفتگوها جدی و کمک کننده به مردم عراق و ثبات و امنیت در عراق باشه.
آقای متکی افسود
ما به دنبال گفتگو، فقط برای گفتگو نیست.
هنوز مشخص نیست که منظور آقای متکی از مذاکرات با آمریکا در سطح سفرای دو کشور است و یا اینکه در سطح کارشناسان کمیته امنیتی تشکیل شده توسط ایران، عراق و آمریکا که هدف آن بهبود اوضاع امنیتی در عراق است. سفرای ایران و آمریکا در عراق تاکنون دو بار با یکدیگر درباره مسائل عراق دیدار و گفتگو کردند. گفته‌های امروز منوچهر متکی در حالی منتشر می‌شود که در اوایل هفته جاری محمد جعفری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته بود که احتمال دارد دور جدید مذاکرات میان نمایندگان ایران و آمریکا درباره بررسی پیشنهاد برای حل مشکل عراق انجام شود. هنوز واکنشی از سوی آمریکا در این باره منتشر نشده است، اما آمریکا بارها ایران را به مداخله در امور داخلی عراق متهم کرده است. مقامات آمریکایی میگویند که نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از شورشیان عراقی حمایت میکند و به آنها پول و اسلحه ارسال میکند. ایران این اتهامات را رد میکند و میگوید که حضور نیروهای آمریکایی در عراق باعث ناامنی در آن کشور شده است. امروز در بغداد وزیر خارجه ایران به ادامه بازداشت شماری از شهروندان ایرانی در عراق اشاره کرد که زمستان گذشته در اربیل بازداشت شدند. آقای متکی گفت که بازداشت این افراد از اشتباهات استراتژیک آمریکاست.
ادامه غیرقانونی بازداشت مامورین کنسولی ما در عراق توسط نیروهای آمریکایی از جمله اشتباهات استراتژیک آمریکا در عراق هست.
این در حالی است که آمریکا گفته است این افراد با شورشیان عراقی در ارتباط بودند. هدف سفر آقای متکی به بغداد بحث درباره برگزاری نشست استانبول و روابط اقتصادی ایران و بغداد اعلام شده است. وزیر خارجه ایران امروز ابراز امیدواری کرد که نشست استانبول به موضوع امنیت عراق بپردازد. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق نیز گفت که عراق و ایران هر دو مایلند کنفرانس استانبول به جای مسئله پکاکا بر سر مسئله امنیت عراق متمرکز شود. نشست دو روزه استانبول قرار است از پنجشنبه در این شهر آغاز شود.
ابراز تمایل ایران از دور جدید مذاکرات با آمریکا در مورد مسائل امنیتی عراق در گزارش گلناز اسفندیاری. روز چهارشنبه 31 اکتبر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سفرهای کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا به شدت از اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند. انتظار می رود پیشنویس قطعنامه محکوم کردن ایران در هفته آینده در این کمیته مطرح و به رأی گیری گذاشته شود. الهه هیکس.
صبح روز چهارشنبه 31 اکتبر، سلمى خلیلزاد، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان که به بررسی وضعیت حقوق بشر کشورهای عضو می‌پردازد، از وخامت اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کرد. آقای خلیلزاد گفت سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران سرکوب روزنامه‌نگاران، منتقدین دولت، رهبران اتحادیه‌های کارگری، مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌های مذهبی و مدافعان حقوق زنان به شدت ادامه یافت. در همین رابطه، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد به وضعیت منصور اوسانلو، عمادالدین باقی، آیت الله کاظمنی بروجردی و همچنین سایر زندانیان سیاسی اشاره کرد. پس از آن سفیر کانادا در سازمان ملل متحد نیز در بیانیه دولت کانادا در مقابل کمیته سوم مجمع عمومی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. نماینده کانادا مقامات قضایی در این کشور را به بازداشت و زندانی کردن افرادی که دیدگاه‌ها و نظرات مخالف با مقامات جمهوری اسلامی ایران داشته باشند متهم کرد. نماینده کانادا در سازمان ملل متحد اضافه کرد دولت او از اقدامات مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد و حمایت از مسائل کلیدی حقوق بشر از جمله منع شکنجه، رفتار غیر انسانی مانند سنگسار و همچنین حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی، رفع تبعیض از زنان و حقوق کودکان قدردانی می‌کند. او همچنین به اقدامات مدافعان حقوق بشر در ایران مبنی بر احقاق حقوق متهمین در روند قضایی و مبارزه آنان برای حق آزادی بیان، پاسخگویی و شفافیت مقامات دولت اشاره کرد.
الهه هیکس نگاهی داشت به انتقاد شدید سفرای آمریکا و کانادا به وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد. روزنامه آلمانی زودویچه در یک مقاله تحلیلی با ارائه دلایلی نوشته است تحریم‌ها علیه ایران تاکنون ثمر بخش بوده و آن کشور مجبور شده از راه‌های فرعی کالاهای مورد نیاز خود را با بهای بالاتری وارد کند. نقش دبی در ورود کالا به ایران دیگر مقوله است که کارشناس این روزنامه به آن پرداخته و نوشته است آن دسته از کالاهای مسئله ساز گویا به عراق و کویت ارسال می‌شود و سپس از آنجا راهی ایران می‌شود. شهرام میریان.
محافل دولتی در ایران اگرچه تحریم‌ها را بی اثر می‌دانند، در مقابل اما حسن روحانی سرپرست اسبق هیئت مذاکره کننده اتمی با دنیای غرب در همین چند هفته پیش بر اثر بخشی تحریم‌ها صحه گذاشت و گفت اوضاع در ایران روز به روز بدتر می‌شود. با این جمله رودولف شیمدی کارشناس مسائل ایران در روزنامه آلمانی زودوچه مقاله تحلیلی خود را پیرامون تحریم‌ها و راه‌های فرعی و غیر مجازی که ایران در وارد کردن کالا از آن بهره می‌گیرد می‌پردازد و می‌نویسد اصولاً دو تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اثر بخش بوده، چرا که از یک سو ایران از راه‌های فرعی و غیر مجاز کالای مصرفی خود را با بهای بالاتری خریداری و وارد می‌کند، از دیگر سو اما واردات برخی از کالاها از جمله تجهیزات فنی برای مدرنیزه کردن و امروزی کردن صنایع نفت و همینطور لوازم یدکی برای هواپیماها به خاطر کنترل شدید عملی نمی‌شود. این روزنامه آلمانی آنگاه به نقش پررنگ امارات متحده عربی در صادرات کالا به ایران می‌پردازد و می‌نویسد دو سوم کل واردات ایران از طریق دبی صورت می‌گیرد، چرا که بیش از 1000 شرکت ایرانی در این شهر دارای دفاتر و شعباتی هستند. از سوی دیگر تخمین زده می شود که سطح سرمایه‌گذاری ایرانی ها در امارات سر به 300 میلیارد دلار می زند و از 2 سال پیش که احمدی نژاد به ریاست جمهوری انتخاب شده حداقل 100 میلیارد دلار سرمایه از تهران خارج شده است. به این ترتیب اگر تجارت سودآور کنونی با ایران بر اثر دیگر تحریم‌ها محدود شود امارات متحده عربی هم صدمه می بیند. افزون بر این از زمانی که بانک‌های غربی به قطع معامله با ایران دست زدند بازرگانان از دفاتر تعویض ارز و پول در دبی استفاده می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که حواله‌های چندانی از این طریق میان دبی و تهران و یا بالعکس تاکنون صورت نگرفته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
از تاریخ یک شنبه ششم آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 16:30 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
بر اساس گزارش منابع دانشجویی، 3 از حدود 20 دانشجویی که روز سه‌شنبه در تجمع اعتراضی دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شده بودند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند. علی نیکو نسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با فرین عاصمی از آخرین وضعیت دستگیر شدگان می‌گوید.
بر اساس اطلاعاتی که به دست آورد، 3 از این دانشجویان به نام آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، حامی بهنام سپهمند دانشجو دانشگاه تهران و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، و آقای مازیار سمیع دانشجو دانشگاه علامه، همیشان در بازداشت می‌برند و هیچ خبر دیگه از آنها در دست نیست.
مشخص است که دانشجویان بازداشت شده توسط چه نهادی دستگیر و نگهداری شدند؟
توسط نهادهای انتظامی دستگیر شدند، اما الان در یکی از پایگاه‌های وزارت اطلاعات به سر می‌برند.
این خبر از کجا به دست شما رسیده که در یکی از پایگاه‌های وزارت اطلاعات هستند؟
سفر دانشجویانی که آزاد شدند گفتند که ما دیشب در یکی از پایگاه‌های وزارت اطلاعات نگهداری می‌شدیم. خانواده‌های این افراد هم که مراجعه کردند به نهادهای مختلف نظامی، انتظامی و امنیتی، پیش پاسخ روشنی بهشون دادن و تنها گفتن که این افراد بازداشت.
آقای نیکو نسبتی، قاضی حداد، معاون امنیت دادستانی استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری فارس امروز گفته که هیچ گزارشی از سوی نیروی انتظامی و نهادهای دیگه از دستگیری دانشجویان در تجمع دیروز دانشگاه علامه به دادستانی واصل نشده. دلیل این اظهار نظر چی میتونه باشه؟
آقای اصولا فرافکنی میکنن. اگر یادتون باشه در هنگام بازداشت ما در تیر ماه نیست و مدت ها سکوت کرده بودن، بعدش ادعا کردن که دستگیر شدن، هیچ کدوم دانشجو نمیباشن، و بعد از چند روز که پذیرفتن که اعضای شورای مرکزی دست تحکیم بودن که بازداشت شدن و دانشجو میباشن.
دانشجویان دانشگاه علامه و دیگر دانشگاههایی که در تجمع دیروز دانشگاه علامه شرکت کرده بودن اعلام کردن که اگه دانشجو آزاد نشن اعتراضاتشون رو ادامه خواهند داد. قدم بعدی چه خواهد بود؟
یقیناً اگر این دوستان آزاد نشن، ما به اعتراضات خودمون ادامه خواهیم داد. نه تنها این دوستان، بلکه ما خواستار آزادی سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر بی‌گناه هستند. تنها به دلیل انتقاد به رئیس دولت با پرونده سازی امنیتی مواجه شدن، خواستار آزادی اونها هم هستیم و تا وقتی که این مهم اتفاق نیفته به اعتراضات خودمون ادامه خواهیم داد.
در روزهای اخیر تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه علامه حکم تعلیق از تحصیل گرفتند. دلیل این نوع برخوردها با دانشجویان دانشگاه علامه رو چی میدونین؟ به ویژه اینکه بعد از دانشگاه امیرکبیر شدیدترین برخوردها با دانشجوی دانشگاه علامه بوده تا حالا.
واقعیت اینه که این یه برخورد فراگیره. بر هر درد هر دانشگاهی که تجمعات باش پیدا میکنه، آقایون به سرعت سعی در سرکوب اون دارن و خب چندین بار سعی کردن که صدای انتقادی دانشجویان دانشگاه علامه رو ساکت کنن، اما این دوستان همچنان دارن مقاومت میکنن. به خاطر همین به این شیوه و شدت عملیشون رو سعی میکنن به مسئول نتیجه برسن، که خب حالا نوع برخورد دانشجویان نشون داده که این اقدامات نتیجه نداره و همچنان انتقاد دانشجو ادامه پیدا کرد.
گفتگوی فرین عاصمی را شنیدید با علی نیکو نسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، در مورد آخرین وضعیت دستگیر شدگان تجمع اعتراضی روز گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
وزارت امور خارجه آمریکا در راستای برنامه سالانه خود برای اعطای ویزای اقامت به داوطلبان زندگی در ایالات متحده امسال همین برنامه را به اجرا می‌گذارد و در یک قرعه کشی به 50,000 نفر در سرتاسر جهان گرین کارت می‌دهد. حسام مهدوی.
بر اساس اعلام دولت ایالات متحده، مردم کشورهای مختلف که به دنبال زندگی در آمریکا هستند تا 2 دسامبر 11 آذر فرصت دارند تقاضای خود را برای شرکت در قرعه کشی گرین کارت سال 2009 ارسال کنند. وزارت امور خارجه آمریکا هر سال تقاضاهای بسیاری را برای دریافت اجازه اقامت در این کشور دریافت می‌کند و بر این اساس در قرعه کشی سالانه به 50,000 نفر از واجدین شرایط ویزای اقامت یا گرین کارت می‌دهد. این برنامه از سال 1990 میلادی تدوین شده و هدف آن آوردن مردم آن دسته از کشورها به آمریکاست که مهاجران کمتری در ایالات متحده دارند. علی‌رغم بحث‌هایی که در آمریکا پیرامون میزان مطلوبیت این قرعه‌کشی وجود دارد، گفته می‌شود قرعه‌کشی سالانه گرین کارت یکی از محبوب‌ترین‌ها در نوع خود در سراسر جهان است و از سال گذشته 6 میلیون و 400 هزار نفر عمدتاً از قاره‌های آفریقا و آسیا در این قرعه‌کشی شرکت کردند. تونی ادسون که در بخش خدمات ویزا در وزارت امور خارجه آمریکا کار می‌کند، می‌گوید
Congress created the diversity visa program in order to expand the diversity of the immigrant population.
کنگره برای توسعه بخشیدن به تنوع مهاجران در ایالات متحده ویزاهای مختلفی در نظر گرفته است. ویزایی که بر اساس قرعه کشی اعطا می شود به این منظور است که کشورهایی که به طور سنتی مهاجران کمتری در آمریکا دارند شانس بیشتری برای فرستادن شهروندان خود به ایالات متحده داشته باشد.
کشورهایی که در طول 5 سال اخیر بیش از 50,000 مهاجر به آمریکا فرستاده‌اند، از بخت اندکی برای تصاحب این ویزا برخوردارند. به این ترتیب ساکنان 20 کشور از جمله مکزیک، هند و روسیه نمی‌توانند در قرعه‌کشی گرین کارت سال 2009 شرکت کنند. درخواست کنندگان برای ویزای مهاجرت یا باید دیپلم داشته باشند و یا اینکه از دست کم 2 سال تجربه کاری و یا آموزش در رشته‌ای که مشخص کرده اند بهره مند باشند. در پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا که به زبان فارسی است، اطلاعات بیشتری در این مورد وجود دارد. آدرس این پایگاه به این شرح است: www.persian.usinfo.state.government. به هر حال اخیراً در آمریکا بحث‌ها پیرامون برنامه قرعه کشی گرین کارت بالا گرفته است. برخی مقامات می‌گویند دولت‌هایی که حامی تروریسم هستند با استفاده از این برنامه می‌توانند عناصر مورد نظر خود را به خاک آمریکا وارد کنند و امنیت این کشور را تهدید کنند. اما برخی دیگر از مقامات ایالات متحده معتقدند برنامه قرعه کشی گرین کارت شانس رسیدن به رویای آمریکایی را به میلیون ها نفر می‌بخشد و با توجه به تدابیر شدید امنیتی امکان ضربه خوردن منافع ملی آمریکا از این ناحیه بسیار بسیار اندک است.
اعطای 50,000 گرین کارت به داوطلبان از سرتاسر جهان به قید قرعه در گزارش حسام مهدوی. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه تحریم‌هایی را که به مدت 3 سال بر ساحل عاج اعمال کرده بود مجدداً تجدید کرد. در حال حاضر یک نیروی 6,000 نفری صلح‌بان سازمان ملل متحد در آن کشور حضور دارند. پریچهره فرزا.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد که از تأخیر برقراری صلح در ساحل عاج نگران هستند، روز دوشنبه 29 اکتبر مجدداً تحریم‌هایی را که از 3 سال پیش تا به حال علیه آن کشور اعمال می‌شد تجدید کردند. فرانسه در این میان نقش فعالی داشته است. قبل از تجدید تحریم‌ها، مقامات ساحل عاج سعی داشتند که آن کشور را از محدوده تحریم‌های شورای امنیت خارج کنند. سفیر ساحل عاج در سازمان ملل متحد 1 هفته پیش از تصویب این قطعنامه جدید سفیر فرانسه را متهم کرد که با سخت دلی پیشنهاد تجدید تحریم‌ها را علیه کشور مطبوعش دنبال کرده است. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد اما در این باره گفت برآورد ما از مسئله آن است که باید بر فشارهایمان ادامه دهیم، به ویژه آنکه تاریخ تعیین شده برای انتخابات باید در ساحل عاج رعایت شود. قرار است انتخابات در ساحل عاج در نخستین 3 ماهه سال آینده میلادی سال 2008 برگزار شود. برگزاری انتخابات در آن کشور تا به حال چندین ماه با ذکر دلایلی مانند مشخص کردن رای دهندگان در شمال کشور به تأخیر افتاده است. 2 گزارش سازمان ملل متحد که در ماه جاری در اختیار شورای امنیت قرار گرفت به اتخاذ تصمیم اخیر انجامید. در این قطعنامه از همه کشورها و شاخه‌های وابسته به سازمان ملل متحد و گروه‌های ذی‌نفع و علاقه‌مند خواسته شده است کاملاً با گروه کارشناسان، گروه عملیات ویژه در ساحل عاج وابسته به سازمان ملل متحد که متشکل از صلح‌بانان است و همچنین نیروهای فرانسه همکاری کنند. این همکاری به ویژه در محدوده دادن هر گونه اطلاعی از احتمال عملیات خشونت‌آمیز است. قطعنامه اخیر شورای امنیت مجدداً هر گونه نقض حقوق بشر و قانون بین‌الملل را در ساحل عاج محکوم می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قاطعانه می‌گوید که ادامه وضعیت موجود در ساحل عاج تهدیدی است علیه صلح و امنیت جهانی در منطقه. ساحل عاج برای حدود 50 سال مستعمره فرانسه بوده است و اکنون حدود 4,000 نیروی صلح‌بان فرانسه در آن کشور هستند. جمع نیروهای صلح‌بان سازمان ملل متحد در ساحل آج اکنون بالغ بر 6000 سرباز است. در سال 2003 میلادی فرانسه با پادرمیانی خود توانست قرارداد صلحی را بین رئیس جمهوری ساحل آج و شورشی‌های شمال این کشور به امضا رساند، اما کمی پس از آن اعتماد موجود بین دو کشور از بین رفت.
پریچهر فرزام نگاهی داشت به تجدید تحریم‌های ساحل آج توسط شورای امنیت. در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد. ساعت 9:25:27 شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به یک گزارش هنری سینمایی توجه فرمایید. فستیوال انستیتوی فیلم آمریکا یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان است که هر سال در ماه نوامبر به مدت 10 روز در لس آنجلس برپا می‌شود. در جشنواره امسال فیلم پرسپولیس انیمیشنی که در مورد وقایع ایران است و پیشتر نیز موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن شده بود، به نمایش درمی‌آید. فیروزه خطیبی.
فستیوال انستیتوی فیلم آمریکا یا AFI با همکاری مؤسسه معتبر فیلمکس در سال 1987 در مرکز صنعت فیلمسازی آمریکا در شهر لس آنجلس پایگذاری شد. شرکت فیلمکس که از سال 1971 میلادی آغاز به کار کرد، برای نخستین بار توجه دوستداران سینما را به فیلم‌های متفاوت و بیرون از جریان اصلی فیلمسازی هالیوود جلب کرد و در اوج فعالیت‌های خود در اواسط دهه 70 میلادی توانست تبدیل به بزرگترین جشنواره عمومی فیلم جهان و یکی از چند فستیوال انگشت شمار آن زمان در ایالات متحده آمریکا شود. مؤسسه فیلمکس امروز هم به عنوان گردآورنده متنوع‌ترین و تازه‌ترین آثار برجسته سینمای آمریکا و جهان از اعتبار خاصی برخوردار است و فیلم‌هایی که برای نمایش در این جشنواره انتخاب می‌شوند در مرکز توجه دست‌اندرکاران صنعت سینما، تهیه کنندگان و پخش کنندگان فیلم قرار می‌گیرند. جشنواره AFI در ماه نوامبر هر سال به مدت 10 روز در هالیوود برگزار می شود و در آن علاوه بر نمایش تازه ترین آثار فیلمسازان نام‌آور و برجسته جهان، فیلم‌های از استعدادهای جوان و نوپای سینما نیز به معرض نمایش در می آیند. این جشنواره سینمایی با ضیافت بزرگی در شب گشایش آغاز می شود و به شیوه جوایز اسکار با حضور هنرمندان شرکت کننده بر روی فرش قرمز در مقابل سینمای آرکلایت در هالیوود کار خود را آغاز می کند. فستیوال انستیتوی فیلم آمریکا علاوه بر فیلمکس همکاری مستمری نیز با امریکن فیلم مارکت دارد. این مؤسسه نقش واسطه بین فیلمسازان شرکت کننده در فستیوال و شرکت‌های پخش کننده فیلم در سطح جهان را بر عهده دارد. در این حال فیلم‌های کوتاهی که در جشنواره سینمایی انستیتوی فیلم آمریکا به نمایش درمی‌آیند مورد توجه خاص هیئت داوران جوایز اسکار هستند که اغلب فیلم‌های انتخابی خود را در این رده‌بندی از میان فیلم‌های این فستیوال انتخاب می‌کنند. امسال فیلم داستانی و انیمیشن پرسپولیس کاری از مرجان ساتراپی و فیلمساز فرانسوی وینسنت پاروناد محصول کشور فرانسه از روی کتاب پرفروشی به همین نام در مرکز توجه فستیوال قرار دارد. در این فیلم که از بیوگرافی یک دختر بچه صریح اللهجه ایرانی در رویارویی با مشکلاتی که انقلاب اسلامی ایران برای او و نسل او به وجود می آورد الهام گرفته، علاوه بر شان پن بازیگر برنده اسکار آمریکایی، از صدای کاترین دونوو بازیگر برجسته سینمای فرانسه و دختر او کیارا ماستوریانی استفاده شده و در شب نمایش فیلم پرسپولیس با حضور مرجان ساتراپی طی مراسم بزرگداشتی از خانم کاترین دونوو که با یکی از فیلم‌های کلاسیک تاریخ سینما چترهای شربورگ اثر موزیکالی از ژاک دمی به جهان سینما وارد شد قدردانی می شود.
و فستیوال انستیتو فیلم آمریکا در لس آنجلس و نمایش انیمیشن پرسپولیس نوشته و ساخته مرجان ساترابی در این فستیوال در گزارش فیروزه خطیبی. در پایان مجله خبری یه شبانگاهی به یک خبر دیگر توجه فرمایید. انفجار بمب در شهر توگلیاتی در مرکز روسیه دست کم 8 کشته و 56 زخمی بر جای گذاشت. مجله خبری شبانگاهی